الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در رابطه با مسئله امور، حضرت امام باقر یه دستور میدن به یکی از اصحابشون. مفصل این دستور رو میخونیم انشاءالله نکات خوبی که میفرماد که رویه انخو انخو قال لفو یا جابر اقتن من اهل زمانه که خمسا این حضرت لم توره و این قبط لم توتقه و این شهدت لم توشاره. حضرت به یکی از اصحاب میفرماد که ای جابر، پنج دو چیز رو از اهل زمانت غنیمت بدار. یکی این که این حضر کلم تو رفت، اگه حاضر بودی نشناختنده، یعنی گمنامی رو مقتنم بدار. خودتون میدونید که اخلاص یعنی نظر به غیر حق نداشتن، وقت این با گمنامی خیلی راحت ترگیر میاد. بحث اون جلسه این بود که یه وقت مسئولیتی برای حق نمایی به افتمون گذاشته میشه، خب اون بازم با گمنامی میخونه، حق نمایی میکنی، خود نمایی که نمیکنیم که میشه، که در این که کارا جلو میره انگشت اشاره هم به ما نیست، به کارهاست. اینه که حضرت اینجاست، خیلی تذکر نورانی دارن به اصحاب میدن یا به اون صحابه که این حضرت لم توره، اگه حاضر بودی نشناسندر اقتنیم، یعنی غنیمت بدم. و این قبطل هم تفتقه، اگه رفتی دنبال نگردی. اینا اقتنام بدار، یعنی غنیمت بدار که این طوره. و این شهدت لم تشاور، اگه اونجا بودی ازت نظر نخواستن، مشورت نکردن، اقتنیم، یعنی بدون که دست ستر خدا روی توست. یعنی خداوند میخواد که تو را در خمول نگه داره تا در نفسانیت خلاصه نیفتی. و این قول تلم یقبل قولوک، اگه از نظر خواستم و تو هم گفتی و بعد نش نپذیرفتم، فرماد اینا غنیمت بده، این ضرر نیست. و این خطب تلم تو زوج، خواستگاری کردی محلت نگذاشتم، میگه این هم اقتنه. بعد میفرماد و اوسی که به خمسن، اونجا فرماد اقتنم خمسا، پنج تا چیزا غنیمت بدار. اینجا میفرماد که حالا توصیه هم بد میکنم به خمت به پنج تا چیز، که حالا همش را نمیخور یه تیکشن. میفرماد این ظلم تا فلا تزده، اگه ظلم بد کردن ظلم نکن. و این خانو که فلا تخون، اگه به خیانت کردن خیانت نکن. خب روش خودتون فکر کنید، یعنی امام میخواد یک سر بقای مؤمن را در ستر عبودیت بگه دیگه. شما کی در عبودیت باقی میمونید که این ظلم تفلات هست و این خانو که فلات تخون، اگه بهت خیانت کردن خیانت هست. و این کذب تفلا تقذب، این از همش عجیب تره، تو روایات هم این خیلی اومده. و این کذب تفلا تقذب، اگه یه چیزی گفتی گفتن دروغ میگی، یه غضب نکن تا به مقام عبودیت برسی، تا خلوص گیرت بیا، تا خمول برات نشعه بشه، شما رو خود همین یه خود وقت بگذارید. اگه حالا تکذیب بکنه، حالا خود حضرت بهتر میگن ولی حالا برای مقدمه، حالا اگه ما یه چیزی بگی بعد بیان دروغ میگی، این مشکلی برای ما انصافا ایجاد نمیکنه، چون ما با خدا مسئله اونو حل کردیم. کلان قضیه هم اینه که اگه حق بگیم که اون که تکذیب میکنه ضرر میکنه، اما بازم به ما چیه؟ یعنی ما نظرم به این نداریم که اون خراب شه، ما نظر داریم که بندگیمونو انجام دادیم. حضرت میفرماد من وصیتت میکنم که تکذیبت کردن غضب نکن، یعنی سری از اسرار عبودیت را داره میگه. و این مدحت فلا تفره، اگه مدحت کردم خوشحال نشد. و این زممت فلا تذم، اگه زمت کردم پشترت بد گفتم یا جلو، جزع نکن. هیچ، یعنی افق دیدت رو طوری بکن که حرف ما رو بپذیر، نه احساسات خودت را. احساسات ما همینه دیگه، که اگه ما را پشت سرمون یه چیزی گفتن ناراحت میشیم، جزع میکنیم و فوق جزعهایی، فوق مدهایی، فوق زمهایی در نشعه بندگی انشاءالله میشیم. اگه گره بخورید به این مده و زمها، هرگز از بوستان بندگی گلی بر مشامتون نمیرسه. بعد حضرت میگه که خب حالا برای اینکه اینو جا بندازن میفرماد و فکر فی ما قیل فی، که خب حالا هرچی راجبت میگن خب یه خود فکر کن. تا این عرفت من نفس کما قیل فی که فسقوط که من عین الله عز و جل اند قذب که من الحق اعظم و علی که من مصیبت من ما خفت من سقوط که من اعیان الناس، اگه یه بررسی بکنه، اگه راست میگم این راست، این تو هست که خب حالا چرا غضب میکنه؟ حق میگم، در مقابل حق اگه غضب کنی از چشم خدا میفتی، تو میترسی از چشم مردم بیفتی، از چشم خدا میفتی. خیلی جالبه با، یعنی متد تحلیل صحیح میده که چه کار کنیم که در مقابل مدها خوشحال نشیم، در مقابل زمها سقوط نکنیم. میگه که یه بررسی بکن، فکر فی ما قیل فی که، یه بررسی بکن در اون چه که راجبت میگن، اگه دیدی اینا که میگن در تو، چرا ناراحت میشی؟ اگه ناراحت بشی چی شده است؟ میفتی به مخالفت با نفست، میفتی بعد اینجاست که بصیر میشی، چشمت اصلا حادثه ها رو یه جور دیگه میبینی. این بدی ها برات یه معنای دقیق پیدا میکنه. فرمود حیزداد و بصیرتن و معرفتن لما زیده فیه من الخوف، از این خوف و نگرانی از سقوط باعث شد که بصیر بشی. و ذالک به ان الله یقول ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یه بر همین قصه آیه آخر سوره اعراف، یه از آیات آخر، دو سه تا آیه آخر، یه وقت سر همین میشه که قصه تو قصه که میشه این مؤمنا، این مؤمنا کیان؟ ان الذین تقوا، اونایی که اهل تقوا شدن. اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی طائفی از شیطان، یعنی شیطان هایی که در طواف قلبه، آقای علامه رحمت الله علیه فرماد اصلا شیطان طائف داریم. شیطان طائف یعنی اونایی که دور قلب مؤمن طواف میکنن، دنبال اینن که یه رخنه پیدا کنن، نفوذ کنن. بعد میفرماد که خدا میفرماد مؤمن به درجه ای میرسه که وقتی شیطان طائف تماس میگیره با قلب اینا، تذکر و متوجه میشن، فاذا هم مبصرون، اینا بینا، اینا میفهمن، اینا چشم شیطان بین دارن، به مقامی میرسن که چشم شیطان بین دارن. حالا شما این سیر رو طی کنید، انصافا ببین اول گفت اقتن من اهل زمان که خمسا، پنج تا کار غنیمت بدار. یعنی اصلا توی مقام قرار بگی که برای آن بزرگانی که ره طی کرده اند، گوش بر بن که سگان کی داده اند، پیرو به پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادیشه. باز میگه دیگه در پی رد و قبول عام خود را خر نکن، تو بشناس جز خدا کسی حاکم نیست. چون که در پی رد و قبول عام خود را خر نکن، چون که نبود کار عامی یا خری یا خر خری. عامی اینطوریه دیگه، یا خر میخره یا خره یا خر میخره، یا خودش نادانست یا دنبال نادانست. انصافا شما ببینید، چون بیاید یه بحثا ببینید، هیچ پیغمبر قریبت اگه میشه قریب نباشه، یعنی قریب نباشه، ولی هیچ وقت یه مخترع و یه اهل دنیا با شما یه سمینار که بگن آقا میخواهیم معده ها را خود کنیم تو دنیا، ببینید بزن یه سمینار بگن میخواهیم قلبای بیمار را مریض سالم کنیم، تو سمیناری که قلبای بیمار از شک و هوس را میخوان بیمار کنن، چه دعتا نه. حالا توی یه سمینار که بخوان معده های گوشتی را مثلا چاق کن، ببین چه قیامتی میشه. این تحییه شما اینا تعجب نکنین، اصلا همینه مردم، اصلا مردم اینجوری خدا خلق کرده است که عموماً گرایش شرقین به دنیا عجیبه است، ولی همینه دیگه، خیلی عجیبه است که روح غیبی است ولی عشق به دنیا. اگه روح مادی بود و عشق به دنیا بود عجیب نده بود. شما ببینید تمام ابعاد غیب پیش روح، همه یه، اما همه را بل کرده از اون که حقیقتش نیست گرفته. شما همه حالا نگاه کنید، شما ما الان کجا؟ ما کلنه تو بدنمون نیستیم، ما همه جان. شما نظر کنید به قیامت، در قیامت در معراج مگه حضرت رسول صلوات الله علیه نرفتن در بهش؟ مگه مؤمنه را اونجا ندیدن؟ مؤمنه کیا بودن؟ همینا که الان اینجان در همه حالا اونجا، خودشون ممکنه قافل باشن از حضورشون در اونجا، ولی اونجا شما الان کجا این؟ یعنی غیب کجاست؟ غیب شما در همه هستیست، شما به کدوم بعدش نظر دارید؟ نظر شما به خودتون غیر حضور شماست در هستی، شما در همه هستی، اما به کدام مرتبه هستی نظر داری؟ به اون که بیگانه است با شما، یعنی ماده. شما نظرتون رو برگردین به غیب، خودتون رو در غیب می‌بینید، این حاله که نظرتون رو برگردونید به دنیا، خودتون رو در دنیا می‌بینید، شما که در دنیا نیستید که. نظرتون رو بکنید به دنیا، خودتون رو در دنیا می‌بینید، نظرتون رو بکنید به برزخ، خودتون رو در برزخ می‌بینید، نظرتون رو بکنید به قیامت، خودتون در قیامت. فرمود رسول الله صلوات الله علیه الان قیامت قائم، یعنی برای پیغمبر نظر می‌کرد غیب رو می‌بینید، نظر می‌کرد دنیا رو می‌بینید. یک مکانیسم مسئله روشن باشه، به حمدالله که براتون روشنه، که من انسان همه ی هستی. وقتی میفرماد همه ی آسمان و زمین رو تو بهشتش جا میده تنگ نمیشه، یعنی گنده تر از آسمان و زمین همه حالا هم همینطوره، قدیم و گذشته و آینده و قیامت و دنیا نداره. هر دنیا، این دنیا ویران میشه، شما زوری در قیامت زور اگه نظر به قید میکنی این دنیا نیست و تن ما خراب میشه و اینا، خب ما نظر به قیدمون میکنیم. عارف همین حالا اینا خراب میکنه، در نظر به قیدی به تعجبه که این همه ابعاد قیبی ما داریم ولی این همه غافلیم از این ابعاد. گفت تو را ز کنگره عرش میزنم سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. محنت آباد جای ویرانی همیشه اسمش روش است، جهان ماده این حرکت است، این حرکت یعنی این ویرانی، جای ویرانی شده است محل ما و اون همه صدر هستی ازش قفلت شده است. یعنی این چش این مکانیزم رو ببینه. حضرت میگه که تو اقتنیم، یه وقت ما خودمون یکی ازمون نظر میخواد نمیگیم، این گناه داره. یه وقت ما باید یه جا حاضر باشیم نیستیم، خب این گناه داره. ولی یه وقت هستیم و محلمون نمیذارن. خدا میدونه که چقدر مؤثره که اینا، خدا میخواد قصه خلق را با تو بد و بد خوب کند، تا تو را ناچار رو امسو کند را گاهی وقت رو ما پیاده کنه. گاهی وقت خدا اینجوری با بندش برخورد میکنه. حالا روایتش هم میخونیم از پیغمبر، دیگه گاهی وقت بندش رو میخواد این کار را بکنه. خداست و تربیت ما هزار شکل تربیت هست، هر کدام ما در یه مرحله از تربیت ربوبی هستیم. یکی را با امکان دادن تربیت میکنه، یکی را با امکان ندادن تربیت میکنه. چون تو همین سوره بلفجر مطالعه کنیم، علامه رحمت الله علیه میگه این قسمای اول اونجا که میگه قسم میخوره بلفجر و لیال اش، بعد تا اونجایی که میرسه به حل فی زاله که قسمون لذیه، آیا برای یک کسی که یخت عقل داره این قسم ها قسم نی؟ بعد حضرت علامه رحمت الله علیه میفرماد میخواه بگه اگه یه جو عقل داشته باشید، میبینید که نه با دادنها و عمل انسان و ازامت خلافو، نه با دادنها ما میخواییم شما رو گنده کنی، نه با ندادن ها میخوام شما را تحقیر کنیم. ازا مبتلا و ما میخوام دو جور امتحان کنیم. این انسان چرا یه ذره عقل نداره؟ حلفی زاله که قسمون لذیه. حضرت علامه تمام این قسم ها را به این دوتا آیه میزنه، یعنی قسم به شب، به صبح، اون نیایش نورانی، نظر به صبح یعنی به اون محل صبح که درش عبادت میشه، و لیال عشر رو به اون شبهای دهگانه ای که نماز شبش خونده میشه. بعد میفهمند بشرف اول وطرن، انگشت اشاره به همین داره. شف یعنی اون دو رکتی، وط یعنی اون یه رکتی، پس اونا رو هم به این بزنی، یعنی قربان اون ده رکت و اون دو رکت و اون یه رکت و اون صبح، نماز صبح، قسم به اینها، یعنی تو اومدی برای اینا. و حالا به جای که تو اینا نظر کنی، یعنی دنیا رو یه تحلیل از خودت میکنی، منظور عرضم اینه که این چشم بیدار باعث میشه اصلا دنیا رو امتحان ببینی. نه دیگه، اگه خب محل نگذاشتن هم الحمدلله، محل گذاشتن بازم تکلیف، پس الحمدلله. پیغمبر میفرماید گاهی وقت ما میخوایم بندمون رو از طریق تو راه نمایی کنیم، از طریق تو غنی کنیم، ما که بهش پوله میرسونیم، یه بار میخوان از طریق تو غنیش کنیم. تو یه مرسی کن ببین میتونی یا نه. یه وقت یکی میاد در خونه ما که فقر و قنای ما رو جهت بده. خب ما باید اینا بنده بگیم، حتما میدونیم که وقتی ائمه یه پولی به فقیر میدادن، بعد دست، یعنی دست فقیر را که بذاشتن پول رو تو دستش، بعد دست خودشون رو به چشماشون میکشتن میبوسیدن، یعنی میگفتن این دست به دست خدا خورده است. چرا؟ چون فقیر نمیدیدن، خدا میدیدن. مسلم این به قلب این القا کردن که عزیزا برو تا امتحان کنی. تا کی امتحان کنه؟ تو ما رو امتحان کنه. این که میاد به طرف ما، که به طرف مال ما نمیاد، مأمور خداست که ما رو امتحان کنه. به طرف علم ما تو علم منظور که من حضرت میفهمم. خب پس حالا اگه دنیا اینجوریست، اگه اینا بفهمیم خدا میدوند خیلی جالبه. حالا اگه اینجوریست و اوسی که به خمسه پنج تا چیزم بد میگم که مواقع که نه ظلم بکن. تو اصلا ظلم هایی که بد میشه درو باش امتحان بده، و اگه امتحان دادی دیگه قصه فرق میکنه. ظلم ها باش ظلم نمی کنی، ظلم ها باش امتحان پس میدی. یکی از امتحان ها مینست که اگه ظالم را باید تنبیه کنیم، تنبیه کنیم، نه از آن جهت که ظلم کرده، از آن جهت که تکلیفه اونه. و این قانون که فلا تر و این کذبه فلا تقضه و این مده فلا تفره و این زنم فلا تفره. و در بحث کتابتون دارد که باید حلش کنیم که بوسگیری نه خمول آف، چون گفت که این شهدت اگرم حاضر بودی لم تشاور، باید مشورت نکردن اقتنه، یعنی نرو تو صحنه ولی برو تو صحنه ولی مقصد اخلاص باشی. اینا باید واقعا به قول امام تو نامشون به احمد آقا نامه خیلی خوبی دارن، سال 63 نوشتن در کتاب نقطه عطف چاپ شده است، خیلی نامه خوبی. بعد اونجا امام همین رو بگن، میگن پسرم من در جنبندی به این نکرستم که اینجور نیست که شیطان در بین مردم بیشتر سراغ ما بیاره یا در خلوت کمتر سراغ ما بیاره، یعنی اخلاص مسئله حل کنست نه فرار از مردم. حالا همینا یک روش تأکید میکنیم، از تیتر رو نگاه کنیم، صدق در طلب و عبودیت در خمول و گمنام. حالا روایت های خیلی خوبی داریم برای بحث. ببینید اول از خود صدق اسمش روش است، یعنی لله. حالا برا خدا کار کردن، همین ما میخوایم فقط برا خدا کار کنیم به لطف و کرم خودش. حالا برا خدا کار کردن یعنی انگشت اشاره به خودمون نزن، به حق بزن. خب حالا در صحنه باید باشیم یا کنار صحنه؟ چه نتیجه میگیرم اگه کنار صحنه باشیم؟ صدق یعنی که در طلب عبودیت بودن لله، و برای اینکه عبودیت رو تقویت کنیم باید که برای خودمون جای قائل نباشیم، برای حق باشه، نظر قلب به حق باشه. اگه نظر قلب به حق بود دعویه خود نمی کنیم، اصلا خودی را مطرح نمی کنیم، اینه که مشکل حل می کنه. باز دوباره می کنیم، ما در طلب حقیم دیگه، پس در طلب خود نیستیم. وقتی در طلب حقیم چی نشون میده؟ خودی نشون نمیده. خب هر کار مردم هم به عنوان طلب حق می کنیم. خدا می دونه که خیلی مهمه که آدم بتونه به این نشعه برسه که همه افق حق بشه. مشکل است، کسی هم نمیخواد بگه که از اول ممکنه، برای همین هم اسمشو گذاشتن مجاهده. مجاهده یعنی ول نکنی، نه یعنی اینکه زود پیروز بشی. این بچه ها را دیدیم وقتی میخوان برن جبهه، اگه یه شکست بخورن عقب نشین، میگن دیگه فایده نداره. اما امام رحمت الله علیه بعد از جنگ و قطعنامه فرمود که جنگ ما تا قیام قیامت ادامه داره، یعنی یه مجاهد واقعی اصلا تغییر جبهه میده، نه تغییر نه مبارزه را تعطیل کنه. ما فرمود که جنگ ما جنگ بین حق و باطل است، جنگ بین حق و بناست، جنگ بین کفر و حق، این که تمام نمیشه که، یعنی مجاهده تمام شدن نیست. وقت تو مجاهده حیله هست، دشمن گاهی وقت حیله میکنه، شیطان از همه دشمن ها زمانتر است. حیله که میکنه یه مرتبه از یه جای ضربه تو میزنه که اصلا باور نمیکردی. خودش میگه، خودش میگه اون ایمانکون تو قرآن داری، میگه علامه بحث خوبی کرده، میگه من از چهار طرف حمله میکنه. وقت حضرت علامه این چهار طرف رو بحث میکنه، از فرزند، مال، نمیدونم شهرت، من یادم نیست آیه را، میگه از چهار طرف شیطان میگه، میگه من از چپ و راست و جلو و عقب حمله میکنه، آیه قرآنی. بعد ایشون به ادله قرآنی این چهار طرف رو بحث میکنه که این چهار طرف تعلقات هست. و شما ببینید، شما به یه چیز تعلق پیدا میکنید اصلا نمیبینید رخنه را، همه همینطور. بنده تعلق پیدا میکنم به درسم، به خدا اینجوریه دیگه، صرف علاقه من میشم به درس، اصلا نمیبینم از این برد دارم ضربه میخورم، ریخنه را نمیبینه دادم گاهی وقت دار که از همین طریق شیطان هم نمیکنه. منظور اینه که باید ما باب تعلق رو از بین ببریم. با چی میشه باب تعلق رو از بین بود؟ با صدق، فقط یه راده.
یعنی فقط خدا در نظر بشه. و اینم یه چیز مشکلیه، یعنی برای همین دوباره اصرار من هست که مجاهده است اسمش، نه پیروزی سه. یعنی مثل امام باشیم و جنگ، نه مثل یه بچه یه ساده که اگه توی جبهه شکست خود بیاد خونهشون بگید ما را با جنگ. مثل امام باشیم که هر چه دشمن حیله کنه اصل مجاهده رو تعطیل میکنه. شما انواع و اقسام جبهه ها دارید و انواع و اقسام شکست ها و پیروزی ها، هی دائم باید به اینا ور رفت. انشاءالله باقی سبز عشق بر روح ما باز بشه. منظور ازم همین شعر مولوی باشه که گفت حق، گفت حق که کج مجنبان گوش شدو. حق گفت چی؟ یعنی که کج مجنبان گوش شدو، یعنی برای غیر حق نباش کج مجنبان، یعنی نرو برای کس دیگه بجنبان، برای ما بجنبان. یعنی فعن صادقین صدقهم. آیه قرآن بحبه میگه فقط کیا روز قیامت نفع میبرن؟ صادقین. از چی نفع میبرن؟ از صدقشه. صدق یعنی چه؟ یعنی رو راست بودن برای خدا، فقط برای خدا بودن. خیلی مشکله، اما چاره چیه؟ یعنی فعن صادقین صدق، یعنی صدق در طلب عبودیت. تیتر هم نمیخواه بگه، یعنی شما راست راستی خدا رو میخواه، از غیر خدا رو نمیخواه. حالا که غیر خدا رو نمیخوای، پس شهرت بین مردم و تعارفات و انتظارات و اینا رو نمیخوام. این ما شهرت بین مردم رو میخوام چه کار؟ بله، حالا اون دیگه یه مساله در نهج البلاغه هم داریم که امیرالمومنین میفرماد دوستان خدا در آسمان مشهورتر از زمینه. یه نکته، یعنی تو زمین مشهور میشن. بعد همونجا میفرمان بعضیاشون را به جهت مصالحی در زمین مشهور میکنه. نمونهش امام رحمت الله علیه. امام که نمیخواد مشهور بشه، ولی خدا برای هدایت مردم باید قلب مردم رو متوجه امام کنه. خب حالا امام مشهور میشه، این شهرت شهرت خاصه، یعنی قلب‌ها را هدایت می‌کنه به سوی یک انسان متعالی. حالا اینجا یه شهرت خاص پیدا میشه. این رو نباید با شهرت‌هایی که اهل دنیا برای خودشون دست و پا می‌کنن یکی بگیریم. بگذرید. خب می‌فرماد که پس این نکته رو باز نگاه کنیم. یکی شما اگه پیش مردم منزلتی نخواهی، حسابی برای مردم باز نکنید، خب عملا نمیخواید مشهور بشید. خب اینا میگن خمون، اینا میگن خمون، یعنی پیش مردم باشید حسابی برای مردم باشید. این روایت خیلی خوبه از پیغمبر خداست، میفرماد که ان اهل الجنه کل اشعث اقبح. خود روایت خیلی جهت میده، میگه اکثر این آدم های جولیده خاکالو اینا اهل بهشت. زی تمرن لا یعبه لح عبایی نداشته باشه. میگه که دارای دو تتی که پارچن، خیلی لباس و اینا به خودشون بند نمی کنن، محلشون هم کسی نمیذاره. الذین اذا استعذنوا علل عمراء لم یغزن له. اینا همونان که اگر اجازه خواستن برن خدمت یه بزرگی اجازه بهشون نمیدن، محلشون نمیذاره. و اذا خطب النساء لم یمکن. و اگه رفتن خواستگاری از اینا به درد نمیخوره کسی زنشون بده. یعنی اینقدر خلاصه آسمون جوره. و اذا قالوا لم يسر لم ينسد نهم. اگه حرف زدن اصلا کسی بهشون گوش نمیده، یعنی قابل گوش دادن هم نیستن، چون اینا یه حرفای قیامتی و معنوی میزنن، مردم توی وادی دیگه هم دیگه حوائج و احدهم یتخلخل فی صدره. حوائجشون که در سینه هاشونه بر نیامده. حالا اینا دو جور معنی کردن، هر دو جورش من میگم.
یکی این ویرگولا نگذاریم اینجور میشه، حوائج و احدهم یتخلخل فی صدره لا قسم یوم القیامت علی الناس لوسعه، یعنی حوائجشون که در سینه هاشون هست اگه اینا را به اهل قیامت بدن همه قیامت را پر میکنه، یعنی اینقدر بزرگ منشند و حق میخوان دنیا نمیخوان. یه جور دیگه نه، در تقدیر بگیریم که حوائج و احدهم یتخل خلفی صدره، آقا حوائجشون که سیناشون مونده است برآورده نشده، لا قسم یوم القیامه، که اینجا باید یه نور در تقدیر بگیریم، اگر نورشون را در قیامت تقسیم کنند بدن به قیامت همه مردم شامل میشه، یعنی اینقدر بزرگه. حالا عنایت روایت به اینه که اهل فرماد که اندکی ریا شرک است، یعنی یه ذره کار برای جلب مردم انجام بدیم. من این از جامع استعادات فصل 28 دارم میخونم، فرماد اندکی ریا شرک است و خداوند از پرهیزکاران پوشیده نام را که چون غایب شوند کسی ایشان را نجوید و هرگاه حاضر باشند شناخته نشوند، دوست دارم دلهاشان چراغ هدایت هست که از هر تیرگی و ظلمتی رستند. حاضر جمعی فرماد که بسی جنده پوشی که کسی به وی اعتنا نکند، ولی اگر خدا را قسم دهد سوگندش را رد نکنه و اگر از خدا بهش بخواد بهش میده، حالا روحش تو بهش میده. ولی همین هم اهل ایمان خیلی هم واقعا اگه در دنیا رو بروشون باب کنن نمیخوان، اینجور نیست که خودشون زندگی های ساده را گذیده. باز روایت داره که فرمود که حضرت فرمود از امت من کسانی هستند که اگر نزد یکی از شما آیم و دیناری یا درهمی خواهند به او ندهید و اگر از خدای تعالی بهش بخوان بهشون میدهید، ولی اگر دنیا بخواد به اونا نمیدهید، البته نه برای اینکه نزد او خارو بیقدرن، نه اینکه خدا دوستشون نده، اما بهشون نمیدهید، حیفش میاد دنیا بهشون. باز این روایت هم خوبه، میگه که خدای تعالی در مقام منت بر بعضی از بندگان خود میفرماید آیا بر تو انعام نکردم؟ آیا تو را از مردم پوشیده نداشتم؟ آیا تو را گمنام نساختم؟ یعنی این یه نعمته، دنیا با اینا میچرخه، اگه همه خوب به دنیا داشته از دنیا نهزده میرم. خدا حتی نعمتش رو که دنیا برقرار است با همین هم که خیلی برای دنیا ارزش قائل نیست، ولی کار دنیا با اینا میچرخه، با اهل قدرت و شهوت که کار دنیا نمیچرخه، خراب میشه، کارا رو اونا میکنن، توزا رو اینا میدن، ولی خدا دنیا رو با اینا میچرخونه. شما نمونه کاملش رو تو خود همین انقلاب و جبهه و جنگ و اینا دیدیم دیگه، کسایی که ناب و خالص بودن جنگ و پیروز کردن. حالا بعضی هم خب بیشتر عنوانش رو داشتن، طوری نیست که نیست، اما مسئله اینه نیست که چرا اینا عنوانش رو دارن، خوشحالیم که چه مؤمنان خوبی وسعت وظیفه‌شون رو تونستن خوب انجام بدن. میگن تو جامعه چطوریه؟ خوبا دارن خوب وظیفه‌شون رو انجام بدن. منظور این شعر مولوی هم شعر حافظ هم خوب است، میگه مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم، شهان بی کمر را خسروان بی کله. بله همینطوره. خب جمع بحث این تیتر خوب کمک میکنه که اخلاص کامل در تله، یعنی اگه واقعا خدا رو میخواد باید دنیا رو نخواد، شهرت هم نخواد، پس باید خمول رو بخواد. دوباره انشاءالله خودتون متوجهید که خمول غیر انزواست، خود مطرح نکردن غیر اینه که در صحنه نیامدن. خدا کمک کنه این دوتا
اصلا تفکیک بشه. میفرماد اخلاص کامل یعنی واقعا خدا رو میخوای، و پس باید شهرت نخواد، جذب نظر غیر نخواد. همین است دیگه، شما یه چیز رو باید برای خودتون اول حل کنید. چیا؟ مهم نیستن مردم، اینا بارها گفتیم، ولی درمان مسئله اینه. یعنی اینکه همشون بگن این کار بده، فایده کاری ازش نمیاد، همه هم بگن خوبه کاری ازش نمیاد. یه نمونه ساده ما مثال بزنیم. یه زمانی خوب یاد نیست تمام بچه حزب الله یه متدین مگه نمیگفتن، مگه همه حالا نمیگن که ما همه سرباز تو این خمینی، گوش به فرمان تو این خمینی. ولی شما دیدی هر کاری باید بشه میشد، یعنی اینا وظیفه شون خوب انجام بدن. ولی اینجوری است که حالا مثلا بدا وقتی که بخوام بدی کنن نتونن بکنن. یا مثلا حالا اگه بعد از زمان شام اگه چقدر تلاش بود که بگن ما به دروازه های تمدن بزرگ هستیم، اگه نتیجه گرفتن. شما این نباید براتون حل بشه که قدرت دست خداست تماما، بقیه هم همه مکلف به تکلیف. چه بچه خوب بدان تکلیفن تکلیف انجام میدن، خوبان تشریعن. یعنی یه سگ به خوبی تکبینم داره نظام دنیا رو میچرخ کنه، یه خوک داره چرکی ها رو میخوره، گوشتای گندیده رو میخوره، طبیعت رو تره تمیز میکنه. یه آدم فاسدم مثل یک خوک از نظام الهی تمرد نمیکنه، مثل یک انسان تمرد میکنه. یعنی اینجور نیست که حضور بدیهای این نظام را باش مقابله کنه، فقط با خودش مقابله. بس یعنی در نظام این همون نظام ها میچرخونه. بعدا چوب خدا برای تنبیه بدترا یا بیداری خوبا، سیر ها وسیله بیداری ما و ظلم به خودشون. بس یعنی اون که بناس بمیرد میمیره، اون که بناس بموند میمونه. این همه در صورت دیگه میگه ما تو قرآن نداریم که در سوره حدید آیه 21 که خیلی آیه خوبی ازش کار کنید که هیچ مصیبتی نیست در زمین و آسمون الا اینکه قبلا نوشته شده فی کتاب من قبل ام نبرعها، قبل از این که اصلا اون به صحنه بیاد ما نوشتیم. این خودش هم میگه، میگه دیگه تو اینا بفهمی استرابات کم میشه، اگه اینا بفهمی میبینی هیچ کس و یه وظیفه داری. وقتی که آیه اومد که اجازه میدیم که مظلومان به جنگن، پشت آیه هست که چی؟ اون وقت حالا اگه جنگیدم پیروزشون میکنم. مؤمن واقعی از اینجا میفهمه که خب قبل از این اگه میجنگید جهت الهی نداشت. میدونی که از اول جنگ وارد نشد برای مسلمان ها، اون مدینه وارد شد تازه بعد از چند سال. خب این آیه رو بدین دست پیغمبر، میفرماد که خب از حالا به بعد جنگیدن بندگی است. بدین دست روشن فکری که مبانی دینی نداشته باشه، فقط شعار بده یا نه از اول باید میجنگیدیم. یعنی اون اصلا در ساز فکر کنه جنگ این کار ازش میاد. خب فکر بره جنگ این نه اگه میبینید ما امروز میجنگیم، چون جنگ ما جنگ زیر فرمان خدا، یعنی طرح عبودیته. خب حالا اینجوری دنیا رو نگاه کنی خیلی فرق میکنه. یعنی این یکی از عرفای بزرگ قرن هشتم ظاهرا نجم الدین کبرا، مغولا حمله کرده بودند و میکشتن در حرام میکشتن. خب دیگه در این بوسنیان بدتر از این سربان بدتر کردن، مقاله دیگه فرق نمی کنن یه فکرن. خب این نجم الدین کبرا تو کوچه یکی از این مسلمان دیدش برد و گفت شیخ کشتن همه را، از کو خدا؟ خنده ای کرد و گفت نسیم قناش وزیدن گرفته است. خدا میخواد بدون همین مسابقه کنه همه دون بمیرین هیچی نمیشه. نسیم خودش باستاد کشته شده، یعنی
خوبیش اینه نجم الدین کبری را مغولا بهشون پیغام دادن که شما امنید، یاد ده. گفت کسی که با این مردم زندگی کرده است با این مردم هم میمیده، واسه جنگید و مرد شهید شد. اما جمله جمله بسیق وقت داره جمله. گفت نس ما میخوادم واسه اگه ما بمیریم دول میشه، همه بمیرن، همه مسلمان ها بمیرن، انقلاب اسلام بره. خب بره نسبت به خدا که چیزی نمیشه، نسبت به ما، ما نعمت خدا را حفظ نکرده. من یه چیزی که خیلی دلم میخواد همه روش متمرکز بشیم، نعمت دین رو ما کم نظر بشیم، یعنی ما همه چی برامون نعمت غیر دین، و این خیلی ضربه مهلکی به ما میده. مردم تا متوجه نشن با وقار ترین پر قیمت ترین چیزها نعمت دین است، مسئله شو حل نمیشه. و امروز متاسفانه این نیست و این بدترین کفران است. نه ما برامون خیلی مهمه که مثلا درختان امسال سبز باشه، اما برامون نیست، این نیست که دینمون به عنوان یک نعمت عظما در صحنه باشه. نعمت دین اگه نباشه ملت بدجوری ضربه میخوره. یعنی بزرگترین خشم خدا به کسی میکنه که بعد از نبوت، یعنی بعد از اعلام دین، به دین کفران کنن. حتما هم دیدیم که همه ملت هایی که قوم شعیب بقیه قوم ها بعد از پیغمبرشون نابودی شدن، نه حتی به پیغمبرشون دستور میاد بیا بیرون تا پدرشون رو بره. یعنی بعد از دین اگه کفران دین بشه دیگه عقوبت حتمی است. و عرضم اینجاست که جمله خیلی پخته ای گفت از نجم الدین کبری که نسیم قناش وزیدن گرفته. آخه یارو بکر آده که مثلا مسلمون رو بمیرن چیزی میشه؟ نه هیچ نمیشه. نسیم قناش مثلا بنده بمیرم یا شما ببینید چی میشه؟ مثلا بچه ها ما فقیر میشن. یعنی مگه ما خودمون اگه بابامون مرده بود گفت بدبخ میشدیم؟ نه والله، نعمت از پدر ما، مادر ما، بر ما. یعنی کفران نعمت خداست که احترام نگذاشتن. ولی اگه فکر کنیم که بابامون ما رو نجات داد، خب این که شرک هست. انصافا این طوریه. مثلا بعضی ها میگن یه فکری برای بچه هامون بکنیم بدبخت نشن. عموما کسی اگه به جایی رسیده از خودش رسیده. همین از نظر اقتصادی هم باباهای ما چه کاری برای ما کردن؟ اون که وظیفه‌شون بود کردن، خدا خیرشون بده. شما مطمئن باشین شما هیچ کاری برای بچه هاتون نمیتونید. اون چه خدا بخواد همون میشه. این اگه حل بشه که اصلا مردم نقشی ندارن. اینا باید تو قلب ما خیلی محکم کنیم. میخوان این حدیث رو بخونم، خیلی حدیث عجیبی است باز از امام باقر علیه السلام. اینا سر بقای منطقی رو بر ما میگن با این احادیثشون. قال الله عز و جل، میگه که خدا میفرماد که چی؟ ان من عقبت اولیای اندی رجلن خفیف الها، یعنی بندهی که خدا میفرماد که خلاصه این مورد قبطه است، خلاصه بقیه قبطه شا میخورن. اینجور بگیم کسی است که خفیف و چی؟ خفیف الها، ساده زندگی، زا حظ من اسمن سلا، از نمازش استفاده میکنه، با نمازش عشق میکنه، از نمازش استفاده میکنه، یعنی کام از نماز میگیره نه از دنیا، رفیق نمازش است. خلاصه این که همه ما باید تلاش کنیم این نماز رو کشف کنیم. نماز گم شده است، نماز هر کسی باید از طریق خودش کشف بشه. احسن عبادت ربهی بالغیب، عبادت پروردگارش رو در غیب در تنهایی نیکو میگرداند، یعنی ور میره به عبادتش، نیکوش میکنه، نمیذاره عبادتش سنبل بشه بره به کارش. و کان قام زن فنا، واقعا گمنام است پیدا برد قم زینه و سمیه، یعنی چشما بسته کسی نظر نمیکنه به این. جعل رزقه کفافاً فصبر علیه، کف به نفسه جمع کردن رزقش را محدود کرده، اما راحت صبر علیه، راحت پذیرفته است. مسئله صبر غیر سکوت است، یعنی براش مهم نیست.
عجلت منیته، مرگش زود میرسه، خیلی نمونه تو دنیا. فقلت راسه و قلت بواکی، ارثش کمه، خیلی چیز برای کسی نمیذاره، چون نگران نبوده از که برای کسی بذاره دیگه، این دنیا رو نچسبیده است برای بقیه، هم تو زنده بود است دیگه، خودتونم دیدی عموما رزق فرداتون را دیگه این رو نقشش رو بکشیدم، خیلی برای فردانون نمونه، خودتون اینا امتحان کردین باره ها، شما میگون خب این هم زنی برای 6 ماه دیگه مون، حالا یه امتحان بکن 6 ماه دیگه یه جور دیگه اصلا عمل میشه، یعنی این که شما برای 6 ماه گوشده دست شما نمیگیره، برای 6 ماه دیگه هم بالاخره رزق شما میرسه، باره های یه چیز آدم میذاره برای 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه از یه جور دیگه یه طور دیگه مسئلهش حل میشه، همه اینا داره و هم داره برای 6 ماه دیگه اونی ببالش هم میشه، روی باید ریز ته حرف زد یه روز بعد میگه قلت ببا که گریه کنم کم داره، این معلومه است خیلی هم نظرها را جلب نکرد، یکی نمیشه در اما فرمایش امیرالمومنین داشته باشید ایده قدیری را خدا بنا به مصالح خاصی از اولیاش مشهور میکنه، ولی عموما اینطور نیست، یعنی نباید شما تو این مسئله به امام نظر داشته باشید، چون امام را بنا به مصالح خدا مشهور کرد تا مردم را هدایت کنه، یعنی لازم نیست هر ولی مشهور باشه، اولیا نمونش حضرت خضر دیگه، حضرت خضر مدد حضرت موسی را هم به عهده میگیره، اما میبینید که گوه میرن اون مجمع البحرین یه جایی باید در به در بگردن پیدا کنن آقا را، تازه ببینید چطوری وارد شهر شدن، نونشون ندادن، معلومه اینا بلد نبودن یه بازارگرمی حسابی هم بکنن که یه نونی گیر بیاره، کاری نداشت، بازارگرمی میشد که بنا نیست، گشنه من واسه اون دیواره را ساخت، گفتی یا حضرت یونس رو ببینیم از کشتی میدازندش تو آبا، اینه دیگه، یعنی برش دادیدم پیغمبر خدا رو انداختن تو دریا، همینه دیگه، یعنی حضرت نمیتونست بگه بابا ما مهمیم بیاید تا برای یه حکمتی بگم یه کس درس اخلاق بده، همه میگفتن آقا اون لقمیه رو بنداز اینا ننداز، کاری نداره بازارگرمی کردن، عجیبه دیگه. فرمایش آقای مولوی هم همین است، یاد الناس معادن هین بیا معدنی باشد فزون از صد هزار، میگه آقا این ناسا این مردم یه معدن هست، طلا و نقره های بینشون هست که پیدا نیست، بنده ها میخواد اینو بگه که بند پیغمبر میفرماد الناس کمعادن ذهب الفضه، مردم مثل معدن طلا و نقره، مولوی رو این دست گوشت است که یعنی تو این معدن مردم بنده های طلا صفت، یعنی نورانی منظور نقره گونه هست، تو اینا یادت باشه که بنده های ناوی هست، برای همینم باز در روایت داریم که افرادی که بسیار برادون گمنامن خیلی براشون احترام بذارن، از کجا که یه ولی الله باشه، از نام حال احوال جناب عطار، خب یادم خیلی گمنام اومد عطار ویران کرد از این رو به اون رو کرد، هست این حال همین باشه که انشاءالله تو ذهنمون بره این مسئله که بالاخره اگه نظرمون به مردم نباشه به خدا باشه، دو وقت در خدمت مردم اون طرف قضیه از بین نمیره، ولی بالاتر بود، حالا انشاءالله بعدم باز بیشتر روی این وقت بگذاریم که باید فوق مدح و ذم باشی، فوق خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که با جذبه خودش ما جذب مدح و ذم مردم نشیم، انشاءالله ناحالا محمد خواهد.